اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفت با وجود انتقادات از جانب رهبران آمریکا و بریتانیا که گویا او یک بحران بشری را ایجاد کرده است، نیروهای نظامی سوریه به حملات خود علیه قطعه شرقی ادامه خواهند داد. آقای اسد روز یک شنبه به خبرنگاران گفت که عملیات علیه دهشت‌افکنان ادامه خواهد یافت و در عین زمان برای غیر نظامیان هم فرصت خارج شدن از ساعاتی که جنگ در آن جریان دارد میسر خواهد بود. رئیس جمهور سوریه در حال این مطلب را بیان کرد که به گزارش ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا، نیروهای سوری و متحدین آن یک چهارم از سه قطعه شرقی را تحت تصرف خود درآوردند و گروه‌های شورشی مجبور به عقب نشینی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و تریسا می صدراعظم بریتانیا طی صحبت تلفنی روز یکشنبه خود روی این نکته تأکید کردند که رژیم سوریه، روسیه و متحدین آنها مسئول بحران شدید بشری در قطعه شرقی می باشند. رهبران آمریکا و بریتانیا گفتند که روسیه و دیگر کشورهایی که بر حکومت سوریه نفوذ دارند باید اقدام کرده و کمپین خشونت رژیم اسد را متوقف کرده و بر رنج مردم سوریه پایان دهند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قبل از سفر مجوزه ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه به تهران در صحبت تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانی خود درباره اوضاع بحرانی سوریه صحبت کرد. آقای مکرون از ایران خواست که به دولت سوریه برای پایان بخشیدن به حملاتش علیه مردم معاصره شده قطعه شرقی فشار بیاورد و به سازمان‌های بشری اجازه دهد تا به ساعات جنگ زده دسترسی یابند. قصر ریاست جمهوری فرانسه با نشر یک اعلامیه گفت که ایران به دلیل روابطش با سوریه از مسئولیت خاص در رابطه با تطبیقاتش پس تصویب شده از جانب شورای امنیت سازمان ملل به منظور رساندن کمک‌های بشردوستانه برخوردار است. محمد بن سلمان ولید عربستان سعودی غرض مذاکره با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر وارد قاهره شد. گفته می شود نقش ایران در جنگ یمن بخش از این مذاکرات خواهد بود. مصر یکی از متحدان عربستان سعودی در جنگ علیه شورشان حوثی شیعه مورد حمایت ایران در یمن است. ولی در عربستان سعودی پس از دیدار سه روز از مصر راهی بریتانیا شده و از آنجا به امریکا سفر خواهد کرد. انتظار می رود نگرانی های ناشی از اقدامات بی‌ثبات کننده حکومت ایران در منطقه از جمله برنامه راکت های بالستیک تهران در مذاکرات بن سلمان در لندن و واشنگتن نیز مطرح شود. ادامه اخبار. چین ده ها زن مسلمان در ولایت شینجیانگ را به اتهام ازدواج با مردان پاکستانی مقیم در شمال پاکستان توقیف کرده است. این موضوع در قطعنامه‌ای که با اکثریت آرا در نشست قانونگذاران منطقه گلگت بلتستان به تصویب رسید تذکر رفته است. در این قطعنامه از حکومت پاکستان تقاضا شده تا اقدام فوری را برای 50 زن چینایی پاکستانی ها در دست گیرند. در این سند آمده است که این زنان سال قبل زمانی که از خانواده هایشان در شهرک‌های مختلف ولایت شینجیانگ دیدن می کردند در جریان سرکوبی ها علیه دهشت‌افکنی در بین مسلمانان اویغور توقیف شده بودند. شوهران پاکستانی این زنان در جریان تجارتشان از طریق دره خنجر آب که یگانه راه زمینی بین چین و پاکستان است با آنها ازدواج کرده بودند. مقام های چین و پاکستان در مورد توضیحات ندادند. طوفان شدیدی که سراسر شمال شرق امریکا را طی دو روز اخیر تحت آماج قرار داد 1 میلیون نفر را با بی‌برقی دچار ساخته است. در این طوفان 9 نفر به شمول 2 طفل کشته شده و به امارات و ملکیت‌های مردم خسارات شدید وارد آمده است. وزش شدید باد از ورجینیا و واشنگتن تا نیویورک و باستن سبب ریشه‌کن شدن درختان شده و پروازهای هوایی و خطوط رای آهن را با مشکل مواجه ساخته بود. مکاتب در اکثر مناطق به روز جمعه مسدود بود و در واشنگتن ادارات دولتی به شکل نیمه رسمی باز بود. روز یکشنبه در حالی که طوفان از ساحه عبور کرد اما کار برای اتصال دوباره برق و پاکسازی شاخه‌های شکسته و غیره ادامه داشت. و مراسم اهدای 90 جوایز اسکار در همین ساعت در تالار دالبی در هالیوود لس آنجلس جریان دارد. سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری، شکل آب و خارج شو از جمله فیلم های است که امکان زیاد دارد جوایز را به دست آورد. در جمله فیلم های انیمیشن که نامزد جایزه اسکار شده است، یکی هم فیلم ناناور یا برید ونر است. برید ونر داستان یک دختر افغان به نام پروانه در زمان حکم روایی طالبان می باشد که برای تمویل خانوادهش با مشکلات مواجه است. یکی از تولید کنندگان این فیلم انجلینا جولی، ستاره مشهور امریکایی است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سلام دوستان عزیز، صبح بخیر. ژیلا نوریستم از رادیو آشنا صدای امریکا با گزارش‌های خبری این ساعت. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که اگر طالبان مسلح به مذاکرات صلح حاضر شوند و تروریسم از این کشور شکن گردد، زمینه برای خروج نیروهای خارجی فراهم می شود. منشی این شورا روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت آنان توقع دارند که طالبان مسلح به بسته پیشنهادی رئیس جمهور غنی درباره صلح پاسخ مثبت دهند. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی می گویند که طالبان باید از سوی حکومت و شورای عالی صلح این پیام را دریافت کنند که موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز قابل بحث است. گزارشی از همکارم نسیم شفق.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که طالبان باید از آخرین فرصت به میان آمده استفاده کرده و به میز مذاکره حاضر شوند. امین الدین مظفری منشی این شورا روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که میز مذاکره برای بحث روی همه مسائل است و طالبان می توانند راه صلح را در پیش گیرند و خواستهایشان را آزادانه مطرح کنند.
ما فکر میکنم که وجود خارجی ها برای مبارزه با مقابل تروریسم است. هرگاه مخالفین نظام افغانستان با نظام افغانستان به تفاهم برسند و تروریسمی که از نقاط مختلف دنیا در کشور ما در کنار مخالفین نظام افغانستان قرار گرفتن مواجه با شکست شوند، در اون صورت باز موضوع اخراج خارجی ها فکر میکنم مطرح بحث به همگان میباشه.
پیش از این شماری از رسانه ها به نقل از عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان نوشتند که پس از آغاز مذاکرات رسمی با طالبان همه مسائل به شمول خروج نیروهای بین المللی مورد بحث قرار خواهد گرفت. آقای دین محمد همچنان گفته که پس از پیشنهاد صلح حکومت افغانستان طالبان مشوره هایشان را آغاز کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در نشست دوم پروسه کابل گفت که حکومت حاضر به گفتگوی بی قید و شرط با طالبان مسلح است. آقای غنی تاکید کرد که اجماع ملی و بین المللی در خصوص پروسه صلح افغانستان وجود دارد و از طالبان خواست که راه صلح و مذاکره را در پیش گیرند. طالبان مسلح به رهبری ملا هبت الله تا هنوز به این خواست رئیس جمهور غنی پاسخ روشن ارائه نکردند. اما برخی از رسانه ها به نقل از سایت های مربوط به طالبان گفتند که در حضور نیروهای خارجی در افغانستان این گروه با حکومت این کشور حاضر به مذاکره نیست. از سوی هم شهزاده مسعود از کارشناسان سیاسی می گوید که طالبان در ظاهر نیروهای خارجی مستقر در افغانستان را مانع جدی در برابر گفتگوهای صلح می دانند.
طالبان سالها تاکیدش به می بوده که باید قوای خارجی از افغانستان بره. به نظر من اگر تو دک پیشنهاد شوه که یا قابل بحث است اکثرش بحث شوه، من فکر می کنم که برای مذاکرات بین الافغانی را فوق‌العاده هموار خواهد شد.
در این حال در یک نوار ویدیویی که مربوط به شاخه ملا رسول طالبان دانسته شده، ملا عبدالمنان نیازی معاون این گروه از بسته پیشنهادی صلح حکومت افغانستان استقبال کرده است. از پیشنهاد تازه حکومت افغانستان در مورد گفتگو با طالبان در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی نیز پشتیبانی شده، اما حالا آنچه در این زمینه مهم پنداشته می شود ابراز آمادگی طالبان مسلح به مذاکرات صلح است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دولت افغانستان اعلام کرده که در نتیجه برنامه‌های سال‌های اخیر، اداره حفاظت از محیط زیست، پلنگ برفی و آهوی مارکوپولوی افغانستان دیگر در معرض انقراض قرار نگرفتند. در رابطه با چگونگی فعالیت‌های اداره ملی حفاظت از محیط زیست برای نگهداری از حیات وحش در افغانستان، حفیظ آصفی مصاحبه با عبدالولی مدقق، معاون اداره ملی محافظت از محیط زیست افغانستان انجام داده که با سخنان آقای مدقق در این مورد آغاز می‌شود.
اداره ملی حفاظت محیط زیست به همکاری مستقیم مردم محل و نهادهای زیردخلی که در عرصه امر ما همکار هستند، توانستیم یک سلسله اقدامات را از چند سال قبل روی دست بگیریم و پیشرفت‌های را داشته باشیم، خصوصا در ساعاتی که ما چالش‌ها و مشکلات زیاد امنیتی را نداریم. یک چیزی را به یاد باید ما داشته باشیم که روی حفاظت حیات وحش یا در مجموع حفاظت محیط زیست در قدم اول، در قدم نخست نیاز به امنیت دارد. تا ما امنیت کامل نداشته باشیم بسیار مشکل است که ادارات دولتی بتواند کارا و اقدامات بسیار مثمر را انجام بده. ما در یک سلسله اقدامات را برای حفاظت استانداردهایی که در افغانستان زندگی میکنه در مجموع روی دست گرفتیم که اونا زیادتر فعالیت های ما زیادتر متمرکز بوده بالای دهلیز واخان و پامیرات که در مجموع ما از نگاه امنیتی مشکل نداریم. در کنار از اینکه از نگاه امنیتی مشکل نداریم، مردم محل صدای دولت خود را برش لبای گفتن و اونا را قبول کردن و عده سپردن که اونا سهم میگیرن در قسمت حفاظت حیات وحش و در قسمت ازی که ما شکار را کاهش بتیم، جلوگیری بکنیم. این یک نمونه و یک مثال بسیار خوب همکاری دولت با مردم است که ما پیشرفت را فعلا داریم.
تهدیدهایی که در برابر حیات وحش بخصوص حیوانات در افغانستان است چی است به نظر شما؟
تهدیدات را که ما مجموعا در منطقه، در منطقه‌ای که افغانستان از نگاه جغرافیایی موقعیت داره، یک سلسله تهدیدهایی است که در منطقه عام است که او را ما داریم. تهدید مستقیمی که ما فعلا در افغانستان داریم موجودیت شکار به حد و شکار به بی‌رویه متاسفانه روزم موجود است در بسیار از نقاط کشور. در کنار ازی از بردن و تخریب پناهگاه حیات وحش در مجموع یک تهدید دیگه است که ما داریم. تهدید سیومی که بسیار زیاد در افغانستان موجود است قاچاق حیوانات وحشی است، خصوصا قاچاق پرنده، یک تعداد پرنده نایابه که ما در کشور خود داریم قاچاق از اینا جریان داره. و مسئله چهارمه که تقریبا به شکل عام است در منطقه، در دیگه کشورهایی که در منطقه موقعیت دارن اونام دارن، تخاصم یا مخاصمات بین حیات وحش و مردم که زیادتر ناشی از تخریب محیط زیست میشه که انسان محیط که حیات وحش در او زندگی میکنه او را تخریب میکنه، حیات وحشی که باید غذای خود را در ساعت در محبتات خود به دست بیاره به دست نمیاره، حیات وحش مجبور میشه، خصوصا فامیل پشکای بزرگ یا بیگ کتس که میگن اینا حملور میشن به مال و مواشی مردم هموطنهای ما. این میجاست که یک تخاصم به وجود میاد بین حیات وحش و مردم ما ناگزیر هستند که حیوانات اهلی خود را حفاظت بکنن. و ما در بسا موارد دمی قضیه را داشتیم که حیات وحش زندگی خود را از دست میده در حالت که اینا حملور میشن بالای مال و مواشی مردم. این تهدیدهای بسیار عمده و جدی است که ما در افغانستان در گذشته هم داشتیم فعلا هم داریم.
یک سوال دیگر که مطرح میشه چگونگی آمار است. شما چگونه میتونین آمار را در رابطه با تعداد از حیواناتی که در افغانستان زندگی میکنن و بعضا هم زندگیشان در معرض انقراض است به دست بیارین؟
خب مسئله آمارگیری یا نفوس شماری حیات وحش یک مسئله کاملا علمی و تکنیکی است. روش های وجود داره که البته قبول شده به سطح جهان است که از او روش ها ما هم استفاده میکنیم ولی یک چیزی را بسیار بر شما با وضاحت باید ما عرض بکنیم، وی است که ما یعنی در مجموع وضعیت حیات وحش در افغانستان قابل تشویش است. ما زمان قابل تشویش یک وضعیت را میگیم که دوجا شما دقیق معلومات نداشته باشین که از کدام نوع به چی تعداد وجود دارد. وقتی که وضعیت نامعلوم بودی وضعیت قابل تشویش است، چون ما نمیفهمیم که چقدر داریم. فلحاظا اینو تو یک وضعیت در مجموع در کشور متاسفانه که ما داریم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ریاست زراعت و مالداری ولایت کنر برای پیشرفت مهارت‌های مسلکی دهقانان مکاتب سیار دهاتی را ساختند. مسئولان می‌گویند تأثیرات ایجاد مکاتب برای دهقانان با نتایج مثبت همراه بوده است. گزارشی از همکارم حسرت.
در شرق افغانستان برای نخست مکاتب سیار دهاتی به منظور پیشرفت مهارت‌های مسلکی دهقانان مدت 3 سال قبل در ولایت ننگرهار ایجاد شده بود، ولی پس از تأثیرات مثبت آن سال قبلی اداره زراعت و مالداری ولایت کنر نیز به این اقدام پرداخته است. انعام‌الله صافی رئیس زراعت و مالداری ولایت کنر به صدای آمریکا گفت در همه 14 ولسوالی این ولایت برای بهبود مهارت‌ها و تجارب دهقانان توسط مامورین ترویج اداره مکاتب سیار دهاتی را ایجاد نمودند. وی گفت که در این مکاتب به دهقانان در مورد چگونگی کشت، پرورش و جمع‌آوری حاصلات آموزش‌های عملی و نظری داده می شود. و افزود که در هر ولسوالی بین 5 تا 10 مکتب سیار به گونه فعالیت دارد که در هر یک از آن در حدود 50 دهقان آموزش فرا می گیرد. رئیس زراعت کنر می گوید که مکاتب سیار بدون کدام محل و زمان معین طبق خواست خود دهقان حتی بر سر زمین هایی که شده ایشان نیز برای چند ساعت فعالیت داشته می باشد.
این به خاطر موثر است که هم درسای عملی به دهقان داده می شود و هم درسای نظری. مامورین ترویج ما در پیش فصل کشته شده با دهقان نشسته تجارب را شریک می سازند و معلومات مسلکی زراعتی را با دهقان ارائه می کنند. بالای فعالیت زراعتی خیلی موثر بوده است.
دهقان نیز از این اقدام اداره زراعت و مالداری خوشند. می گویند تا هنوز روی تجارب شخصیشان فعالیت داشتند، ولی با ایجاد مکاتب سیار زراعتی نظریات و معلومات مسلکی و علمی را نیز کسب کردند. محمد حسن یکی از دهقان ولسوالی نرنگ ولایت کنر در مورد میگوید
ما سابق معلومات علمی نداشتیم، ولی صرف تجارب خود کار خود زراعتی پیش میبردم، ولی معلومات علمی به ما داده میشه. هم از تجارب سابقه کار میگیرم، باز کار ما خوب پیش میره.
در همین حال آگاهان امور زراعتی تشریک معلومات علمی با دهقان را در بهبود وضعیت و فعالیت‌های زراعتی خیلی مهم می‌دانند. حمیدالله مشکور استاد انستیتوت زراعتی ننگرهار در مورد چنین بیان دارد.
کشاورزان ما و دهقان ما مشوره‌ها و دیگر فرمول‌ها و دیگر وسایل زراعتی که حاصلات ما بالا شو و همچنان ما نیاز داریم که از وسایل مادران و تکنولوژی مادران کار بگیریم.
اداره زراعت و مالداری ولایت کنر می گوید روند ایجاد مکاتب دهاتی سیار برای زارعین را شدت می بخشد و در شماری آنان در ولسوالی ها و حتی قریجات افزایش می آورند. آگاهان امور چنین اقدامات را نشانه رو به مسلکی شدن زارعین عنوان می کنند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
جهت مبارزه در شناخت و دور کردن ویدیوهای آنلاین افراطیون و تندروان یک حربه جدید به دست آمده است. وبسایت های شریک کننده ویدیوها اکنون می توانند از هوش مصنوعی برای مشاهده از آن ویدیویی که در حالت دانلود کردن باشد کار گیرند. فتلا پیدوس گزارش تهیه کرده که همکارم عبدالواجد عادل آن را به توجه شما می رساند.
همه روزه میلیون ها ویدیو در اینترنت دانلود می گردد و اداره علم ارقام ASI مستقر در لندن اکنون ذهانت مصنوعی را انکشاف داده است که می تواند ویدیوهای گروه‌های افراطی را از سایرین تشخیص بدهد. شما می توانید دو ویدیو را تماشا کنید. این هر دو در نزد چشمانی که آموزش دیده نیستند تقریبا شبیه همند، اما یکی از آن اخبار مربوط به داعش را در خود دارد و دیگر آن ویدیوی تبلیغاتی داعش می باشد. جان گیبسون عامل علم ارقام ASI می باشد.
So we can see two videos here. They look relatively similar to the untrained eye.
مدل را که ما ساختیم طوری آموزش داده شده است تا سیگنال های ناشناخته را که این ویدیوها انتشار می دهند بشناسد و این کار می تواند بین تبلیغات داعش و سایر ویدیوها در اینترنت تفکیک کند.
گیبسون می گوید که آنها می توانند ببینند که یکی از ویدیوها نمبر کمتری می گیرد که این به این معنی است که این مربوط به گزارش دهی است. برعکس ویدیوی دیگری موجود است که در آن تعداد زیاد سیگنال های نگران کننده را از خود بروز می دهد. در این صورت این ویدیو پر خطر دانسته شده و نشان می دهد که مربوط به تبلیغات داعش بوده می تواند. گیبسون می گوید.
And so the model is being designed in such a way that platforms can use this as videos are uploaded.
از این سبب مدل طوری ساخته شده است که موسسات با دانلود کردن اینها می توانند مواد تبلیغاتی را تشخیص بدهند و قبل از اینکه وارد اینترنت شود آن را فیلتر کنند.
این از سبب مهم است که ویدیوهای تبلیغاتی داعش یا گروه دولت اسلامی جهت تندرو ساختن برخی از افراطیون به کار می رود. مارک وارنر رئیس علم ارقام ASI از تعداد ویدیوهایی که افراطیون از آن برای تبلیغات کار می گیرند صحبت می کند.
The Home Office research shows that there's over 1,000
تحقیقاتی را که دفتر داخله انجام می دهد نشان می دهد که به هزاران ویدیوهای مختلف همین اکنون در 400 مرجع آنلاین موجود است. حتی اگر گوگل و فیسبوک بخواهند این مشکل را رفع کنند، باید محتوای آنها در داخل براوزر وب در 398 مرجع متفاوت موجود باشد.
حکومت بریتانیا توقع می‌برد تا این پروگرام را به طور رایگان در دسترس مراجعی که ویدیوهای افراطیون را به طور آنلاین به نشر می‌سپارند بگذارد. اداره علم ارقام می‌گوید سافت ویری را که آنها ساختند این کار را برای یک شخص ممکن می‌سازد تا تمام ویدیوهایی که در یوتیوب و فیسبوک است از نظر بگذرانند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و پیشواز هفته بین‌المللی زن یک گزارش توسط اتحادیه بین پارلمانی پی برده است که پیشرفت اندکی در افزایش شمار زنان قانونگذار در سراسر جهان انجام شده است. لیسا اشلاین، خبرنگار صدای آمریکا از دفتر مرکزی اتحادیه بین پارلمانی گزارش از ژنو تهیه کرده که محمد احمدی این گزارش را تقدیم می‌کند.
اتحادیه بین پارلمانی گزارش می‌دهد که شمار زنانی که به پارلمان‌ها در سراسر جهان انتخاب می‌شوند قبل از سال 2016 سالانه در حد متوسط 6% افزایش یافت. اما این گزارش حاکی است که این روند فزاینده تشویق کننده به نظر می رسد که به پایان رسیده است. طی دو سال گذشته اتحادیه بین پارلمانی پی می برد که شمار زنان در پارلمان‌های ملی در سراسر جهان تنها حدود 1% افزایش یافت. طبق این اتحادیه زنان کمتر از 1/4 پارلمان‌های جهان را نمایندگی می کنند. مارتین چونگونگ منشی عمومی اتحادیه بین پارلمانی میگوید که زنان در کشورهایی به خوبی کار میکنند که نظام انتخابی سهمیه بندی شده دارند. چونگونگ میگوید بنابراین این وضعیت واقعا از کشورهای زیادتر میخواهد که تا سیستم‌های سهمیه بندی شده را در تلاش به برابر کردن سطح نقش آفرینی زنان انتخاب کنند. او میگوید که آنها به زنان بیشتری در پارلمان برای ایجاد یک نفوذ مهم لازم دارند تا تصمیم گیری های پارلمانی و پیامدهای آن متعاقبا توسط علایق مردان و زنان به درستی خبر داده شود. چونگونگ می افزاید که این برای قانونیت و مؤثریت در روندهای تصمیم گیری فاکتور بسیار عمده است. با یک نظر بر جدولی از 139 کشور لیگ اتحادیه بین پارلمانی شماری از نشانه های روشن را نشان می دهد. طوری که در چند سال گذشته رواندا در صدر این رتبه بندی ها قرار دارد که در آن کشور بیشتر از 61% قانونگذاران زن می باشند. سنگال در نهمین رتبه است که نروژ با تقریبا 42% نماینده زن در جایگاه دهم قرار دارد. این وضعیت به خوبی با ایالات متحده در قیاس است که در رتبه 100 قرار دارد، به طوری که نمایش ملال‌انگیز فقط 19% زنان قانونگذار را نشان می‌دهد. از لحاظ منطقوی این گزارش پی برده است که کشورهای شمالی در حال سبقت گرفتن است. این گزارش حاکی است که اروپا بزرگترین دستاورد را در شمار قانونگذاران زن به دست آورده است، همچنین بیشترین صدمات را نیز داشته است. این گزارش برخی بهبودی در آمریکای لاتین را نشان می‌دهد، به نحوی که آرژانتین، چیلی و اکوادور به حیث کشورهای پیشگام است. اتحادیه بین پارلمانی می‌گوید کشورهای جنوب صحرای اعظم در آفریقا تقریباً حدود 24% را تثبیت کرده است و الجزایر تنها کشور در منطقه عرب است که سال گذشته انتخابات را برگزار کرد. در حالی که اشتراک زنان در روند انتخابات در آسیا پایین باقی می‌ماند، این گزارش حاکی است که منطقه اقیانوس آرام با 15.5% قانونگذاران زن در آخر این رتبه بندی قرار دارد.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
برجسته‌ترین دیپلمات استرالیایی از آن داشته است که روابط این کشور با بزرگترین شریک تجارتی از چین مواجه با پیچیدگی ها و مشکلات شده است. این موضوع را یک مقام برجسته وزارت خارجه استرالیا در جریان یک جلسه استماعی پارلمانی در کانبرا بیان داشته است. فل مرسر گزارش را از سیدنی فرستاده که همکارم احد عزیزادان را به توجه می رساند.
روابط میان استرالیا و چین به ندرت خالی از مشکل و تشنج بوده است. در ماه‌های اخیر حکومت استرالیا تغییرات عمده‌ای را در بخش قوانین استخباراتی کشور بعد از طی ده‌ها سال معرفی کرده تا بتواند از مداخلات بیرونی در سیاست‌های داخلی خیش جلوگیری کرده باشد. در حالی که مالکم تریمبل صدر اعظم این کشور از گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای از نفوذ چین در استرالیا سخن می‌زند، تأکید ورزیده است که این اقدامات جدید کشور مملکت خاصی را هدف قرار نداده است، اما پاسخ بیجینگ در برابر آن اظهار ناخرسندی بوده و گفته است که چین قصد ندارد در امور داخلی استرالیا مداخله کند. به قول یک مأمور بلندپایه استرالیایی، تشنج میان دو کشور هنوز پا بر جاست. فرانسیس ادامز رئیس امور خارجی و تجارت استرالیا میگوید که روابط بین دو کشور همواره با مشکلات توأم بوده است.
روابط ما با چین در تحت هر حکومتی که در استرالیا باشد گاه گاه موافق با آنچه منافع داخلی ما می باشد بوده نمی تواند. بنابراین این از اهمیت زیاد برخوردار است تا ما روی این مسئله پافشاری کنیم.
یکی دیگر از موارد تشنج بین استرالیا و چین موضوع آبهای جنوب چین است. استرالیا به طور دائمی تأکید بر این داشته است تا در آبهای بین المللی و راه‌های استراتژیک آزادی کشتیرانی محفوظ باشد. اما چین بر روی بخش‌های بزرگ از آبها در جنوب این کشور که شامل جزایر کوچک نیز می شود ادعای مالکیت دارد. این کار چین سبب گردید تا ادعای همسایگان به خصوص مالزیا، ویتنام، فیلیپین و تایوان را به طور مستقیم به آزمون بکشد. مریس پایین وزیر دفاع استرالیا میگوید کانبرا روی حقوق آن کشور در منطقه پافشاری میکند.
Certainly in the last 12 to 18 months, 2 years really, we've made some quite significant increase in our activity in the region and last year
به طور یقینی در طی 1 تا 1.5 سال، حتی 2 سال، ما به طور کافی در فعالیت‌های خیش در منطقه افزایش به عمل آورده ایم و سال گذشته وزارت دفاع استرالیا توانست بزرگترین گروه کاری مشترک که در چندین دهه بمانند است به اجرا درآوریم.
حکومت استرالیا باید رشته باریک دیپلماسی را با چین در نظر بگیرد، زیرا این کشور بزرگترین شریک تجارتی آن است. این روابط تجارتی بین دو کشور سبب گردیده است تا سطح رفاه در استرالیا در این اواخر بلند برود و در این حال نیز استرالیا از سالهای 1950 به این سو با ایالات متحده دارای اتحاد نظامی است.
این بود گزارش‌های خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. همکارانم در بخش پشتو با گزارش‌های خبری در خدمت شما خواهند بود.